الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش توکل بر خدا میکنیم در ایام مبارک ماه ربیع در ایام میلاد رسول الله و امام صادق علیه السلام جلسه رو خدمتتون ارائه میکنیم هدیه به پیشگاه رسول الله و امام صادق علیه السلام صلواتی بفرستیم یک فرهنگی رو سعی کنیم هممون در کلاممون رعایت کنیم خوبه اگر خطبه های نهج البلاغه رو خونده باشید یا صحیفه سجادیه رو تورق کرده باشید میبینید که اهل بیت علیهم السلام در شروع کلامشون خیلی حمد میکنن خیلی شکر میکنن کلن در کلام هامون اهل حمد و شکر باشیم ولو به زبان حمد زبانی شکر زبانی هم قیمتش بسیار بالاست اینکه حالا ما همیشه در اول جلسه این کارو میکنیم این تربیتیست که از کلام امیرالمومنین از صحیفه سجادیه نارو گرفتیم و خود ساختار قرآن شما قرآن با چی شروع میشه؟ به سوره حمد شروع میشه یک فرهنگه یک رفتار هستش توی گفتارامون باید اینو سعی کنیم رعایت کنیم اینجوری نور خدا جلب میشه به سمت یک مکان فضای شکر فضای حمد یک فضای بسیار نورانیه وقتی اینجوری باشید خداوند به سمت شما توجه میکنه ما باید هممون شاکر نعمات خدا باشیم خدا رو شکر خدا ما رو در معرض نعمات بیشماری قرار داده نعماتی که ما داریم فکر نمی کنم هیچ قومی در تاریخ بوده باشه که به این حد نعمت داشته باشه اوج نعمات ما وجود اهل بیت علیهم السلام هستش ما همین که با اهل بیت آشنا هستیم یک نعمت بزرگه در کدوم سوره است که می فرماید ثم لتسألن یومئذن عن النعیم سوره چیه؟ سوره همزه است یا تکاثر؟ سوره تکاثر ده؟ اونجا در روایات گفته میشه که این نعمتی که از شماها پرسیده میشه نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام هست این نعمت بر قوم ما عرضه شده قوم ما اینو پذیرفته و خدا رو شکر داریم و برکاتش استفاده میکنیم هرچی روایات اهل بیت رو میخونیم آدم حیرت زده میشه چقدر امامان عالمی داشتیم چقدر معدن علم بودن به واقع خدا رو باید شکر کردش اگر اهل بیت علیهم السلام نبودن ما بهرمون از قرآن هم کم میشد مانند اهل سنت اهل سنت من تفاسیر اهل سنت رو میخونم به واقع آدم حس میکنه چقدر اینا فقیرن حس فقر به هم دست میده وقتی تفسیر المیزان شما میخونید یعنی داره حس قنا بهتون دست میده حس میکنه که یک چیز قوی دستتون هست وقتی تفاسیر اهل سنت حالا معروفاشون هم فرق نداره ابن کثیر نمیدونم تفسیر انواع تفاسیری که تا اینا تو تاریخ نمیدونم قدماشون که خیلی ضعیفتر جدیدیاشون هم حالا خیلی چیزی ندارن وقتی آدم میخونه تفاسیرشون رو بدونه اقراق این بحث رو عرض میکنم من تو تفاسیر اهل سنت خیلی کار کردم تفاسیرش رو می‌خونی حس این که هیچی ندارن به شما دست میده این که چقدر اینا ضعیف هستن خدا رو باید شکر کرد که ما در مکتب اهل بیت علیهم السلام داریم رشد می‌کنیم در مکتب امام صادق هستیم معدن علمی که با اینها مواجه هستیم ما رو به یه قنایی داره میرسونه فرهنگ شیعه رو به یه قنایی رسونده خدا رو شکر امروز الان برخی از آقایون مدعی هستن همه علوم رو از آیات و روایات میشه در آورد که ما هم نظرمون همینه بعضی از آقایون تو کشور کار کردن سر این موضوعات و در آوردن الان دوستمون در مورد مسکن این بحثا رو میکنه حالا این آقایون هم بخوام بسازن نمیسازن که حالا بسازن هم مگه چی میخوام بسازن خب الان کلی کار شده تو این بحثا انشالله باید اینا استفاده بشه هنوز فرهنگ اهل بیت علیهم السلام جاری نشده حاکم نشده تو جامعهمون علمش هست علم بسیار متقنی در منابع هست امروز من بخشی از روایات اهل بیت در مورد حال عالم رو میخوندم میدم چقدر امام صادق علیه السلام صحبت کرده از فیزیک از شیمی به ریز عنصرها به چه صورتی هن تک تک اینا رو صحبت کرده. الان میای میبینی فیزیک شیمی ما یه چی دیگه از یه نفر دیگه اینا رو برداشته نوشته. اینجا ما با یک مشکلی خوردیم توی جامعهمون. ولی خب خدا رو شکر این منابع هست، به زودی ان شاء الله آدم هایی که صلاحیت دارن باید مسئول بشن، آدم هایی که صلاحیت ندارن باید برن کنار، خودشون برن کنار، خلاف تقواست. حضرت امام رحمت الله علیه فرمود که کسی که میدونه از اون بهتر وجود داره برای یک مسئولیتی و اون مسئولیت رو قبول کنه خائنه، خیانت نباید کرد. کسی که واقعا بلد نیست بره کنار دیگه، چرا هستش؟ ما آدم های باسواد زیادی داریم در کشور، آدم حسرت میخوره، چه در بین روحانیت چه در بین دانشگاهی ها. آدم که نگاه میکنم اینه بابا فلانی خب این همه عالم، این همه استاد، خب چرا باید این یکی باشه؟ مثل اینکه یه جا شما میخواید استاد فیزیک بذارید، کسی که فیزیک مثلا اول دبیرستان خونده رو بذاریم یا یکی که دکترای فیزیک داره 50 تا کتاب در مورد فیزیک نوشته. چطور میشه امروز ما اول دبیرستانی رو گردیم مسئول؟ چقدر ناهمگن قضیه. خوب یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. مثلا قوم عاد تموم بکنیم نمیرسیم، قوم عاد همش با ما داره میاد. حالا بریم اول من در مورد صلات من چند دقیقه صحبت بکنم، بعد بریم سراغ قوم عاد. جلسه قبل در مورد صلات چه بحثی گفتیم؟ بحث استعانت از صلات، درسته؟ خب گفتیم یک معرفت تو نماز اینه که ما از نماز میتونیم استعانت بگیریم. خب چه کسانی میتونن نماز استعانت بگیرن؟ جلسه قبل آیاتش مطرح کردیم، گفتیم خاشعین، آیه 45 سوره بقره فرمود بسم الله الرحمن الرحیم و استعینوا بالصبر و الصلات و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. خب در ادامه یه جمله‌ای داره، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. میگه خاشعین کسانی هستند که ظن به لقاء ربشون دارن، ظن با تازا. چرا میگه یظن؟ اینا یعنی یقین ندارن. یظنون یعنی چی؟ چند دقیقه اینو توضیح بدیم، بحث قبل کامل بشه و این قسمت رو تمام بکنیم. خاش این پس کسانی هستند که ظن به لقاء الله دارن. ظن یعنی چی؟ ظن یعنی تو جامعه میگه یعنی گمان. ظن در از معنی گمان نیست، ظن هر چیزی غیر یقین، ظن حالت غیر یقینه بالاتر از شکه. لکن این شما یه موقعی شک دارید، شک یعنی 50-50، هر چی بره بالای 50 قبل از 100 بهش میگن ظن. از 51 تا 99 میشه چی؟ ظن. 50 میشه شک، 100 میشه چی؟ فکر کن یقین، اگه بخوایم اینجوری بگیم. از 51 هم ظنه، 99 هم ظنه. ظن چند نوع به خاطر این داریم؟ بعضی ظنها بی قیمتن، یعنی ارزش ندارن زیاد، با عدمش هیچ فرقی نداره، با عدم علم فرق نداره. ولی بعضی ظنها به سمت بالان نزدیک به یقین هستن، این ظن این افراد نزدیک به یقینه، ولی در هر صورت غیر یقینیه. ظن یعنی قرینه داشتن بر یک موضوع، نه دلیل کافی. یه موقعی ما این موضوعی داریم دلیله، یه موقعی چیزی قرینه است. ظن قرینه است، دلیل نداری بر موضوع. خب یعنی جالتون خاشعین پس چی هستن؟ خاشعین تو بحث لقاء الله به یقین نرسیدن ولی نزدیک به یقینن. دقت می‌کنید، نزدیک به یقینن، در جستجوی لقاء الله هستن، هی نشانه ها رو دارن میبینن ولی کامل به موضوع یقین نداره، دنبال نشانه ها دارن میچرخن، با نشانه ها دارن حرکت میکنن. خدا برای این زن قیمت قائله، که اینجوری زن داشتن به من، خداوند فهمید که این قیمت داره. خدا میگه شما خاشع هستی، این که گمان نزدیک به یقینت اینه که لقاء الله میشه اتفاق بیفته. کی؟ همین الان. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، همین الان، نه سیلاقون ربهم. پس اینه که در آینده مقادش میگن، همین الان میشه به لقاء الله رسید. ولی میگه دلیل چیه؟ میگه من یه قرینه دارم میبینم، فلانجا فلان اتفاق میفته، اونجا دست خدا رو دیدم، من یه دعا کردم خدا واکنش داشت، اونجا چیز کرد. نه من اینا رو داره میبینی، یقین داریم یا یقین ندارم، ولی من دارم نشانه ها رو که میبینم که. من دارم با نشانه ها دارم حرکت میکنم، خداوند به من این آدم خاشه. خب یظنون انهم ملاقو ربهم تو کجا؟ تو نماز. چون گفته وسعین و به صبر و صلات دیگه. خاشه این کسانی هن که تو نمازهاشون هی نشانه دارن میبینن، نماز میخونن کم کم نشانه دارن میبینن، همینن تو نماز اثر هست، هی اثرن و اثرات نمازشون رو دارن چیکار میکنن؟ دارن نگاه میکنن، دارن میبینن. وقتی این کار رو میکنن بس طلب اون شد، اینا قوی میشن، هر نمازی که میخونن یه مقدار قوی تر میشه، هر نمازی که میخونن یه ذره دارن میان چی؟ جلوتر جلوتر. تو چی میان جلو؟ تو اون ظنشون میان جلو، هی اون ظنشون میاد جلوتر، هی گمانشون قوی تر میشه قوی تر میشه، تا اینا کم کم به یقین میرسن. وقتی به یقین میرسن اسمشون میشه چی؟ اسمشون میشه اهل خشیت. یه بحثی رو خدمتتون چند دقیقه بگیم، از خشوع تا خشیت. خشوع یه بحثه، خشیت یه بحثه، ولی به هم خیلی، خشوع مقدمه خشیته. اونی که اهل خشیت هستش به علم رسیده، به یقین رسیده. کسی میتونه آیاشو بخونه؟ چی؟ نه یه چیز واضح بخونه دیگه. وماد که انما یخشى الله من عباده العلماء، یه کسی که عالم هست به خشیت میرسه. دقت میکنید؟ پس اصلا شرط به خشیت رسیدن علمه. نگاه عالم با غیر عالم یه فرقشون تو این قسمت هستش. علما میتونن به خشیت برسن. توی خشوع ما علم کافی نداریم، ولی هی ظن قوی داریم. گاهی با نماز هی میای جلو، کم کم نماز شما رو میکنه اهل خشیت، کم کم علمتو زیاد میکنه، کم کم شما میبینی از نظر معرفت قوی شدی. وقتی اینجوری میشی اهل خشیت میشی. یه آیه قرآن دیگه بخونیم و این بخش رو فعلا تمام بکنیم. فکر کنم یه آیه رو اغلبتون حفظید. میفهمد که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. پس یه چیزی وجود داره به اسم خشیت الله. میگه که اگر این قرآن رو بر کوه نازل میکردیم چند تا اتفاق برش میافتاد. مراحلش رو میگه. اول به خشوع میرسید، بعد متصدع میشد. چرا؟ اون محور اصلیش خشیت اللهه، به خاطر در راستای خشیت اللهه، به خاطر بحث خشیت. این سه تا اتفاق برش میافتاد، اول خشوع، بعد تصدع، بعد خشیت. اینا مرحله به مرحله، اینا جزء مراحل رشد در است. بر انسانم نازل بشه قرآن باید همینجوری بشه دیگه. شما سراغ قرآن میرید اول باید خاشع بشید، شما میرید سراغ قرآن باید خاشع بشید. مثلا روش رفتن سراغ قرآن هم اینه، کم کم متصدع میشید و کم کم میرید به خشیت میرسید. یعنی رفتار در قبال قرآن هم سیرش به همین صورته. خشوع یعنی چی حالا؟ مالا خشوع تعریف نکردم ها، فعلاً آدابشو گفتم. خشوع بعضی ها میگن تواضع و فلان، اینا دقیق نیستش این معانی. واژه دقیقش اینه، خشوع حالتیه که شما به یه ثباتی برسی، ولی ثباتی که آماده پذیرفتن یه حالتی باشی. نگاه کنید خدا، اینا رو من قرآنی دارم ترجمه میکنم، چون توی منابع لغوی اغلب حالت خضوع و فلان و تواضع این چیزا مطرح میشه. اما خب من یه ذره قرآنی ترش، این معنی خیلی دقیق نیست، یه ذره دقیق ترش بکنم. نگاه خداوند در مورد زمین میفرماید که و من آیاته انک تر الارض خاشعه، یه زمین خاشعه، فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت. خداوند میگه نگاه این زمین الان اینجا یه زمین کشاورزیه، خب الان باران بریزه اینجا که زمین تکون نمیخوره که، منظور یه زمین مستعده که آب بهش بخوره که اهتزت دیگه، گل میزنه بیرون. گیاه کجا میزنه بیرون؟ تو بالاخره یه کاری اونجا کردی دیگه، یه زمین رو شخم زدی آماده کردی، ولی زمین تشنه است. نگاه این خشوع این حالته، خشوع حالت آماده پروازه، هواپیمای قبل از پریدنه. نگاه هواپیمای قبل از پریدن با کسی که اصلا هیچ تو فاز هواپیما نیست خیلی، و با ماشین فرق داره. ماشین نمیتونه بپره اصلا، هواپیما میتونه بپره، ولی الان آماده پریدن، هنوز نپریده، ولی با ماشین فرق داره، آماده پریدن هست. خشوع این حالته، شما مستعد روشی، زمین آماده کشتی. الان باران بریزه توی بیابون اونجا مگه زود یه جیروش میکنه؟ نه، باران منظور این آیه اینه که توی زمینی که مستعد درشته. خشوع یعنی آماده رشد، یعنی ظرف آماده، یعنی قلب مستعد، قلبی که آماده است. به یه چی بدی؟ تو بعضی از هیئات یه موقعی صلواتی بفرستیم. خب باید که زمین و شما خاشع میبینید، منظور از خشوع حالت آماده پذیرشه، اینکه شما در یک حالتی هستی ظرفت مستعد باشه. بهم میگن خشوع، به خاطر اونجا گفت الذین یظنون، یعنی اونا میفهمن که آقا تو نماز خبری هست، یعنی تو نماز رشد وجود داره، ولی وقتی میرن سراغ نماز لزومن الان علم کافی برای موضوع ندارن، ولی مستعدن همین که یه چیز خوب بهشون برسه رشد میکنن. یعنی ظروفتون رو تو نماز مستعد کنید. نماز یکی از ویژگی‌هاش اینه که ظرفتو کم کم آماده میکنه. تو خشیت چی میشه؟ تو خشیت شما به یقین رسیدی دیگه، یه میدونی اینجا خبری هستش، میدونی این زمینه زیرش گنج هست، نمیخواد فقط آلارم نیستش. یه موقعی شما دستگاه میزنی توی زمین ببینی تو این زمین گنج هست یا نه، خب دستگاه آلارم میده میگه یه احتماله، ولی چون دستگاه آلارم داد که معنی نیست که اونجا گنجه، ممکنه یه فلز دیگه ای باشه. یه موقعی شما کندی اصلا گنجو درآوردی، اون حالت میشه خشیت. شما میگه آقا من اصلا از اینجا گنج، من از اینجا محصول دیدم اصلا دیگه، میگه من محصول دیدم اینجا، اون میشه خشیت. آدمها اول باید مرحله خشوع بیان جلو. ماها الان اغلبمون تو مرحله خشوعیم، اصلا میدونیم تو دین خبری هست، میدونیم تو دین خبری هست، میدونی تو کربلای خبریه، میری اونجا لزومن شاید چیز زیادی نبینی، ولی میگی اینجا یه خبری هست، اینجا یه معدن نوری هست. میگه آقا قطعا در ماجرای حضرت فاطمه یه نوری هست، یه چیزی هست، ولی حالا چی دیدی؟ حالا من شاید چیزی هم ندیده باشم، ولی میدونم اینجا یه چیزی هستش. این دستگاه بدنمون، وجودمون داره آلارم میده، اینجا های خبری هست، تو قرآن یه چیزی هست، تو نماز یه چیزی هست. باید استمرار داشته باشی، این استمرارت میشه خشوع. قلبت آماده نگه داری، این خشوع ادامه بدی، اون موقعی که چیزی ریختن داخل این ظرف متوجه میشی، شما به خشیت میرسی. مرحله خشوع انقدر باید ادامه پیدا کنه که به خود لقاء الله برسه. مرحله خشوع باید انقدر ادامه بده میشه لقاء الله، شما اونجا میشید اهل خشیت. اهل خشیت تو قرآن بهشون میگن اولوالالباب، چی جزء اولوالالباب؟ اولوالالباب یکی از ویژگی‌هاشون اینه که اهل خشیتن. نه تو آیات قرآن ها، دیال آیاتش خودتون بخونید. اهل خشیت هستن یعنی چی؟ یعنی اینکه به یقین رسیدن، به یقین رسیدن، موضوعات مختلف رو دیگه دیدن، چشیدن، فقط نشنیدن تعریف کنن که ما چشیدیم خودمون. این هم یه نکته ای. بعد بین خشوع و خشیت یه فاصله وجود داره به اسم تصدع، متصدعن. متصدعن یعنی چی؟ تصدع یه جور یعنی قطع کردن. بعد مرحله خشوع آدم ها کم کم باید دنیا رو قطع کنن، از کم کم گناه فاصله میگیرن، از بدی فاصله میگیرن، از رذالت فاصله، از اینا فاصله میگیرن. این میشه اسمش متصدعن. متصدعن یعنی تو داری جدا میکنی خودتو. مثل میدونی هواپیما، کسی داله سوار شده؟ خیلی هاتون مایه دارید سوار شدید. بعد الان دیگه نمیشه سوار شد با این وضعیت، ولی حالا قبلنها که سوار شدید دیدید چجوری بوده. اول هواپیما یه حرکتی میکنه، خودش میاره رو باند. یا کن اول همه هواپیما فکر کن تو پارکینگن، بعد یه حالا یه هواپیما یه تکونی به خودش میده، درست کم کم یه حرکت بود. اول مثل ماشین را میاد، میاد رو باند. اسمه میشه متصدن. قطع کردی؟ این که جدا شدی، این که وایسیم همینجوری بین گناهکارا بگیم حالا بین گناهکارا حالا به شرخیم رشد میکنیم، اون نمیشه که. باید جدا کن خودتو. چه کار؟ مثل اصحاب کهف. یاد اصحاب کهف آدم میفته. اصحاب کهف جدا کردن خودشون، گفتن نمیشه اصلا بین اینا زندگی کرد که. بعد از اینا جدا کردن خودشون، وقتی جدا کردن شدن اهل خشیت خدا. اینا رو اون اول شدن نگوین خشوع شدن، یعنی برای ایمانشون محکم واسن، گفتن اینجا خبری هست. بعد کم کم بقیه جدا شدن، گفتن اینا مانع، از اینا جدا شدن، اومدن تو کهفشون رشد کردن، رشد طوفانی، رشد کولاک، یه رشد بزرگ کردن. این مراحل رشد دیگه هستن. اونجا اصحاب کهف یه جوری گفت خداوند مطرح کرد، اینجا یه جوری، اینجا میگه خشوع متصدعن بعد میشه خشیت. اونجا متصدعن نگاه کنید جدا میشه، حتی از کجا نگاه تصدعش میره جلو، میره جلو تا باندم برای تیک آف میکنه. نگاه کنید تو هنوز توی بانده ولی مثل ماشین داره رو، ولی اینقدر سرعتش میره ولی یهو میکشه بالا. کلا ما هم باید همینجوری بشیم. جامعه به زودی این حالت خواهد دید. الان شدیم ما، الان جامعه ما تو مرحله متصدعنه، اینو بدونید. انا جامعه‌ای نقشه جامعه ما الان متصدعنه. ما یه عده‌ای میگفتیم آقا این انقلاب یه کاری میکنه آخرش. نگاه این فکر کن دو ساله بشیم موقع میگفتیم آقا فلانی یه چیز نکنید، این نیاد اون نیاد، این انقلاب هر یه کاری بکنه ما اسرائیل شکست میدیم. نگاه این خیلی باورشون نمیشد، میگه آقا چی میگید شماها؟ گفتیم بابا آمریکا رو میتونیم شکست بدیم، ما میتونیم کارا رو بکنیم، حتما اینجا خبری هستش. هیچکی باورش نمیشد. خدا مردم محکم وایسادن روی حرفشون، محکم وایسادن، محکم وایسادن، محکم وایسادن، خدا اینا رو مبعوثشون کرد. مردم یهو جدا دارن میشه. الان نگاهین توی چند ماه آینده کشورمون یا جدا میشه کشور. لیمیز الله الخبیث من الطیب، خبیث و طیب باید از هم جدا بشه، نمیتونن اینا با هم باشن. از نظر من دیگه نمیشه اینجوری ادامه داد. خبیث و طیب باید از هم جدا باشن. نمیشه رئیسی کار کنه یکی دیگه پوزیشن بده، نمیشه بچه انقلابی کار کنه بعد اون یکی بچه بیاد هم خرابکاری کنه پوز اونو بده. نمیشه مثلا دولت انقلابی انرژی هسته‌ای تولید کنه دولت فشل بعدی بیاد همه محصول اونا رو بده بره. اینکه نمیشه که اون تولید کرده تو چیکار داری اینجوری میدی میره. این اتفاقات چرا داره میفته؟ چون کشور هنوز متصدعن نشده بود. حالا الان به نظر من داره متصدعن میشه. حالا همه کم کم از مرحله خشوع همه وایسادن دیدن گفتن آقا اینجا خبری هست. حالا کم کم مردم باید تفکیک بشن، باید مردم جدا کنن خودشونو از هم دیگه. نمیشه بگیم اینم انقلابی اونم انقلابی. نه آقا چرا، معیار واضح بذار. همه که انقلابی نیستن که، همه که دیندار نیستن که. چرا به همه میگی دیندار؟ خدا تو قرآن به بعضی هم میگه فاسق، کافر، منافق، مشرک فلان میگه که چرا همه رو الان تو همه رو یه کاسه داری میگیری با یه اسم ایران گذاشتی واسه همه رو میاریم یه کاسه؟ نه ایران یه بحثه، مشرک ایرانی ها مشرک هم هستن، منافق هم هستن، کافر هم هستن، ملحد هم هستن، الذين في قلوبهم مرض هم هستن، اینا هم هستن، حزب الله هم هستن. چرا اینا رو بحث هم باید یکی باشن، نه باید تفکیک بشن؟ خدا داره خوب میبره جلو. مرحله خشوع کم کم داره به مرحله متصدعن تبدیل میشه. کم کم این جدا سازی آدم‌ها از هم دارن تفکیک میشن. مرحله بعدش خشیته. این ماجرا به دست اولوالالباب جلو خواهد رفت. اهل خشیت باید باشن آدم‌ها. انشالله ما هم بخشی از این پروژه باشیم، بخشی از این جریان باشیم. خداوند به همه ما عنایت بکنه. این یک نکته در مورد یه معرفتی در مورد نماز. خوبه در مورد نماز صحبت کنیم؟ بحثاش سخت میشه، میکشید آخه. بعد عمل کنیم. غیر چند نفر الان فکر نکنم عمل کرده باشه اینجا. آقایون که هیچ تو نماز ها معلوم نیست حواسشون کجا رفته. آقا چند اگر یادتون میاد اون هفته چه برنامه عملی گفتیم؟ من میگم یادتون نیست باز میگید هست. بله گفتم اون چند نفر رو نمیگم 90 درصدتون، این در درصد این جلویا رو میگم، اینا رو میگم، این صف اولیا رو میگم، اینا معمولا چیز نمیکنن. خب آقا چند تا دالا برنامه عملی گفتیم، دو تا هم این جلسه بگیم که قبلا گفتیم میخواید تو نماز نمازامون اثرگذار باشه. یک، حس عظمت داشته باشیم نسبت به نماز. نکته دوم، قبل نماز و در حین نماز در حال هوای رفتن باشیم. حس و حال اون اینه که من میخوام اون به خاطر اون بحثه متصدعن اینها نماز فکر کنم میخوای جدا شی ناگهانه حسی داری. اتاق عمل تا حالا رفتید؟ ان شاء الله هیچ وقت نرید دیگه. توی اتاق عمل شما اولش دارید با هم دیگه میگید میخندید ولی میفهمی که آقا من چند دقیقه دیگه باید برم. این حس اینه که دکترم میاد باهات میگه میخنده، داره به این آمپول بیهوشی رو میزنم داره باید میخنده، چطوری فلانی مثلا، ولی میفهمی نه مرد داری من چیز میگم ولی الان من دارم میرم. بعد حس رفتن داری توی اتاق عمل. نماز هم این حسه، انگار داری جدا میشی، همین داری با هم دیگه صحبت میکنی، داری کم کم عظام میگی، یعنی من دارم میرم، وقت رفتنه. این حال و هوا تو نماز خوبه، اینکه من از اینجا کنده بشم توی نماز. یه نکته هم این جلسه بگیم، اهل دیدن نشانه ها و صحنه ها باشید، چه قبل نمازتون، چه در حین نمازتون، چه بعد نمازتون. فرمود الذین هم فی صلاتهم خاشعون، توی نماز هم شما باید چی باشی؟ خاشع. یعنی تو نماز دنبال دیدن نشانه ها باش. یعنی تو خود نم بخواد یکی از دلایلی که تو نماز میگن الله اکبر زیاد بگی دلیلش اینه. برای ما همینجوریه، برای الله اکبر میگن بگو. بخاطر این برای همه واجب نیست، حالا بعضیاشو بگن اون اولش میگن اون فقط واجبه، یه بقیهش برای شما واجب نیست، بعد مستحب میگن. چرا میگن حالا همه که نمیرسن به این مرحله؟ دلیل الله اکبر گفتن اینه که تو نمازشون چیزایی میبینید، وقتی چیزی دیدی زود فکر نکن خدا رو دیدی، باید بگی زود هی باید بگی الله اکبر، میری رکوع یه چیزی میگی میشه، بعد زود باید بلندش بگی الله اکبر. چرا؟ چون یه چیزی دیدی، نکنی شرک بهت دست نده. این به خاطر عظمت نمازه. و الله اکبر های وسط نماز به خاطر اگه یه چیزی دیدید هنگ نکنی، یا زود نگی اینجا یه چیزی من دیدم، من یکی شدم، یا اونجا زود الله اکبر بود وسط نماز، الله اکبری که فلسفهش اومد بشه. ولی اهل دیدن نشانه ها باشیم. یه نکته دیگه، تکلم با خدا رو در قالب زبان صحنه تمرین کنیم. خدا با ما چجوری حرف میزنه؟ خدا با ما چجوری حرف میزنه؟ خدا با ما تو صحنه ها حرف میزنه. خدا، شما نماز بعضیاتون میخونید یه چیزی میگید بعد از رکوع، میگید چی؟ سمع الله لمن حمده. یه خدا یه یسمع الله، یا میگید سمع الله، سمع الله، میگه خدا شنید. اصلا تو نگفته خدا شنید، میگه شما نگفته شنید خدا. به خدای شنوا ایمان بیارید. ایمان دارید به خدایی که میشنوه؟ پس چرا بعضی وقتا بد حرف میزنید؟ اگه واقعا ایمان دارید چرا بد حرف میزنید؟ آقا میگه به خدایی که سمیع هست ایمان بیارید و بصیر. حالا بصیر بودن خدا براتون سخت، ایمان بیارید. فعلا به سمیع بودنش ایمان بیارید. هر چی بگی خداوند میشنوه. میگه یا سامع کل نجوا. یه کسی که هر چی تو دلت هم صحبت کنی خدا میشنوه. به این ایمان بیارید، این ایمانش خیلی بالاست. به ایمان بیارید، این دیگه خیلی مهمه. پس شما هر چی حرف بزنید خدا میشنوه. خب خدا وقتی شنید چیکار میکنه؟ کاری میکنه دیگه. خداوند وقتی بشنوه واکنش نشون میده بهتون. البته اگر شما رو قبول کنه. او بحث قبول حالا یه بحثیه مفصله، ولی حالا با فرض بر اینکه قبول بکنه ماجرای شما رو، صوت شما رو قبول همه حالا میشنوه، ولی خب صوت به اهمیت نمیده حالا به دلایل مختلف به خاطر اعمالت. ولی اگر شما حامد باشی خداوند به صوت شما بها میده و واکنش داره به صوتتون. چجوری واکنش داره؟ در قالب صحنه. شما یه حرفی بزنید بلافاصله منتظر واکنش خدا باش. یعنی یه چیزی تو دلت رفت زود ببین خدا الان چیکار میکنه، یهو میگه خدا زود جوابتون میده. این ایمان رو به خدا بیارید، شما از به مرحله خشوع رسیدید. اگه این ایمان رو به خدا بیارید، حالا من ساده شما مطرح کردم، به این مرحله خشوع رسیدیم. ایمان این که من حرف میزنم خدا داره میشنوه، واکنش میخواد نشون بده و دنبال واکنش های خدا باشه. خاشه این که الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، یعنی که دنبال واکنش های خدا. خب حالا خدا واکنشش چی شد؟ من الان گفتم یه چیزی، خدا چی کرد؟ اینکه خدا چی کرد اسمش همین مفهوم خشوعه. اینکه دنبال این باشه ببینید خدا داره چیکار میکنه. این دوتا رفتار هم داشته باشیم، به اون قبلی ها اضافه بکنیم، انشاءالله خداوند در نمازهای ما تأثیر بذاره. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد محمد جدید. ما وارد جامعه ما یه ذره دوستان عزیزان داره حلال حرام قاطی میشه تو جامعه همون. جامعه یه حالتی داره میشه. من یکی دلایلی که وارد این بحث شدیم چند هفته است، خطری یکی از این ناحیه داریم احساس میکنیم. مردم حرامخور متاسفانه زیاد شدن تو جامعه، حرامخور و حلالخور با هم قاطی شده. بعد دقت کنین کلا توی کاراتون، یه ذره دقت کنین. آدمهایی که اینجوری فساد دارن توی اقتصادشون هم ممکنه همونجوری باشن. یعنی شما الان حجاب رو نگاه میکنین یه دقیقه چقدر اینا چیزن. خب شما الان اقتصادشون رو نگاه نمیکنین. الان فکر کن حرامخوری عیان بود مثل حجاب، چون عیان هست نگاه میکنین میگین مثلا اند 40% مردم مثلا حجابشون اینجوری شده. اگر حرام خوری عیان بود شما چی میدیدی؟ تو یهو میگی تعداد زیادی از آدم‌ها اینجوریان. اگر حرام خوری هم مثل حجاب عیان بوده. متأسفانه چون این چیزا یه ذره قاطی شده تو جامعهمون، خود ما به شدت احساس خطر داریم میکنیم. خدای نکرده حرام خور نشیم. خدای نکرده بدون اینکه ناخواسته وارد غیر طیب خور خبیث خور نشیم. هم واقعا به بعضی از آقایون اعتماد دیگه ندارم و واقعا به بعضی از آقایون اعتماد ندارم. خبیث ممکنه به ما بدن. خبیث با حرام فرق داره. حالا اینا رو تعاریفش بمونه. غذایی باید بخوری تقی نقی زکی، این سه تا باید بشه. امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری باید تو غذاتون باشن. تقی و نقی و زکی. قضا باید این سه تا ویژگی رو داشته باشه. تقی یعنی حلال باشه، نقی یعنی طیب باشه، طیب باشه، خبیث نباشه. شما اگه میخوای جز طیب باشی باید طیب بخوری. الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبین. نه، طیب با طیبه. شما نمیتونی غذای خبیث بخوری بعد بگی من میخوام طیب باشم. نمیشه اینجوری، دوتا با هم تعارض دارن. بعد شما باید طیب بخورید، با آدمهای طیب باید معامله کنید، اصلا از این چیزا فاصله بگیرید. کسی که زکاتشو نداده نباید از او بخرید. زکی باید باشه. اون چیزی باید، ما این چیزا فرهنگ نیست تو جامعهمون. الان مثلا یه گندمکار فرهنگ نیست که باید زکات بده. خب باید زکات بده دیگه، مرد حسابی. خب خدا اینقدر بهت داده، مگه مال خودت این؟ آب خدا، زمین خدا، فلان خدا، خب باید زکاتشو بدی. مردم زکات نمیدن متأسفانه قشری. بعد ما اون نونو میخوریم. اون نونو میخوری به مشکل میخوری، اون غذا رو میخوری به مشکل میخوری. خب خرما، این همه بهت خرما داده خدا، باید زکاتشو بدی. این همه دامداریا کی داره الان زکات میده؟ گوسفند زکات داره، گاو زکات داره، شتر زکات داره، اینا زکات دارن. این طلا فروشا کدومشون دارن زکات میدن؟ اینا زکات غیر خمس، اینا زکات بهشون تعلق میگیره. خب ما الان این کارا رو نمیکنیم. بعد با اینجوری آدم معامله قاطی شده، اینجوری قاطی باطی میشه همه چی. تا میتونید اینا رو مراقبت کنید. این میگه بچه من چرا اونجوری شد، بچه من فلان. یه بخش اینجور چیزاست که دست خودت نیست، تو داره با اینا داری میچرخه بچه. خب حالا نگاه کنید، تا میتونید احتیاط کنید، خشوع داشته باشید. یعنی تا میتونید مقید باشید که با از آدم حلال خور معامله کنید، با آدمهای خوب برید. اصلا حالا ما فعلا نمیتونیم همشو درست کنیم، ولی حالا هر چی دیگه، هر کی خودش هر چقدر دستتون میرسه، خودتون خانواده‌هاتون رو بپایید، با آدمهای حلال خور معامله کنید. آدمی که میدونید حرام خوره باهاش معامله نکنید. اصلا اینا مالتون رو دچار مشکل میکنه، مالتون رو دچار مشکل میکنه. حالا دوستان یه تدارک دیدن، الان ما به خاطر این بحثه چند تا دوستان ماشاءالله خیلی همتی بودن، الان تو بحث نون وارد شدن. هم از اون هفته که من گفتم سریعه که دوستان رفتش و اینا دنبال این کارا، بحث نون رو یه مقدار وارد شد. حالا تعدادی که داره میتونه بزنه محدوده. من 10 تا شرط براش گذاشتم، گفتم نونی باید بیاری زکات گندمش باید داده شده بشه. نگانید گفتم زکات گندمش داده نشه ما نمیخوایم بخوریم از اون نون، از اون نباید بخورید اصلا، اونا مشکل داره، اون مال یتیم توشه. زکات به یتیم و فقیر و به اینا میرسه، اون مال یتیم توشه اصلا، چجوری میخوایم بخوریم دیگه. گفتیم مثلا یکی از ویژگی‌هایی گذاشتیم، تمام روایتشو من آنالیز کردم، ویژگی کلی در آوردم. حالا بعدا دوستان میگن گندمش کامل باید باشه، چرا سبوسو جدا میکنن اینا؟ بابا اینا روش‌های آمریکایی‌هاست آوردن تو جامعه ما. خدا گندمو گفت، از گندم باید شما نون تولید کنی. الان ما نونی که تولید میشه مثل برنج سفید، انگار نون برنجه. نون برنج سفید میشه، نون گندم که سفید نمیشه که اینقدره. باید همراه با سبوس جوانه باشه، حتی المقدور گندمش دیم باشه. تو گندمای آبی متأسفانه خیلی اینا کود و سم میدن. میگم سم چقدر، چه خبر اینقدر میدی برای اینکه حالا توناژت زیاد بشه؟ سم باید حد حدود داشته باشه، بعضی از حد حدود ممکن خارج میکنن. آسیاب تو روایات داریم چه جوری باید باشه؟ آسیاب، بعضی از آسیاب ها. حالا من یه 10-12 کلی میگم ویژگی در آوردم، به این دوستان گفتم تو مرحله تبدیل آرد به خمیر خیلی اهمیت داره و اونجاها درست انجامی، خیلی از این مشکلات گوارشی به همین موضوعات ربط داره، به مدلی که چه جوری طرف توی 10 دقیقه آردو میریزه اونجا، بعد اینم خمیرش هم میکنه، نونم اومد بیرون. او بابا یه فرایندی داره، باید خمیر اصلا بمونه تو بعضی روایات ما بمونه. اون اصلا طرف هفت صبح میاد در مغازه رو باز میکنه، 7-10 دقیقه ببینی نونو داد بیرون. خب چجوری خمیر آرد فلان همه رو برداشت درست کرد؟ چجوری چه باید تو رو بدیم ورز باید بره، این خمیر رو باید خیلی ورز بدید اصلا، به دلایل مختلفی که تو گندم هستش. همینجور چیز نمکی که میزنیم، نمک باید نمک سنگ نمک باشه فلان. حالا چیزای دیگه که حالا تو روایتمون گفته شده، چی اضافه کنید چی اضافه نکنید. اون شاطری که میپزه باید با وضو کار کنه. اون آقا غذاست، این میخواد بشه بدن بچه. و این میخواد بشه بعد مثل شیر. شما این بچه از همین شیر مادر داره بزرگ میشه دیگه. شیر مادر بخواد خیلی مشکلات داشته باشه بچه رو مریض میکنه دیگه. شماها بدنتون همین نون و گوشت و این چیزاست دیگه. این بدن میخواد خدا رو عبادت بکنه دیگه. خب اینو باید درست بیاد. باید تو روایت داریم بنیال جسد و علل خبز، میگه این جسد شما بدن شما بر اساس گندم میاد بالا، آمدانه هستش بر اساس میگه نون، بر اساس منظورش گندمه. گندم آخه ویژگی خاصی داره، گندم خیلی مهمه.
مهمترین به خاطر زکات بر مبنای گندم، زکات فطر، اینا گندم اون بخاطر اصلا زندگی تو باید بر مبنای گندم باشه. تو روایت داریم شب نون بخورید، حتما شب باید نون بخورید شما، ولی نه این نونایی که اینا میبزن، نون باید بخورید، نون درست حسابی باید بخورید، نون خودش غذاست. چقدر روایت عجیب داریم، میگه اصلا نون خودش غذاست، میگه وقتی نون اومد سر سفره منتظر نباش، نون خودش غذاست، اون غذاتو بخور دیگه، اون غذاته. امام هادی علیه السلام تو یک جایی بودن، یکی براشون یه بشقاب غذا آوردش، نون گذاشته بود زیر غذا، امام خیلی بهش برخورد، امام گفت اکرمو الخبز. چه روایت قشنگیه، اکرمو الخبز چقدر عجیبه، میگه فانه قد عمل فيه ما بین العرش الى الارض، یعنی که نون برسه دستت از عرش تا ارض کار کردن، این شده نون، اینجوری میذاری زیر فلانی، میبر بالا، نونو احترام بذار، نونو بذار روی قدیمی ها چقدر احترام قائل بودن برای نون، نونو بوس میگردن اصلا قدیمی ها وزیش، او چون برکت خداست. حالا اینا چیزایی که تو رو خیلی، حالا من همه روایتش در آوردم، چقدر امام مفصل در مورد این چیزا داریم که گندم، بعد نباید واژه عربی گندم چه، اینا رو دیگه حالا بعدا صحبت کنیم، الان بس اصلیمون هم میمونیم. واژه عربی گندم میدونی چیه؟ البره. البره به بحث ابرار ربط داره. گندم شما رو غذای ابراره، اینو بدونید، غذای ابرار، برای ابرار شدن یکی از گندم نون باید بخورید. حالا نون، حالا ما سعی کردیم یه بحثایی در آوردیم با دوستان، یه صحبتی کردیم، گفتیم این زحمتی بکشید اینا رو تولید کنید اگه میتونید. حالا دوستان دارن یه زحمتی میکشن، یه تولیدی دارن میکنن، بعدا ان شاء الله میخوایم گسترش بدیم به شهرهای مختلف هم بکشه، اینو میخوایم ما هم فرهنگ کنم، میخوام روی این وایس هم مثلا اینقدر میخوام سر این سخنرانی بکنم، اینو تو کشور جا بندازم، کتاب بنویسیم، هر کاری بکنیم. زکات باید بدید، میگه جواب بده، بگید زکات باید بدید، قضای زکات شده باید بخوید، باید اینو فرهنگ کنیم تو جامعه. آقا از زکاتش داده شده، چرا کشور به این چیزا فکر نمیکنه؟ اینا مهمه، شما غذاهای اینجوری بخورید مشکلات بعدن داره برامون، مشکلات برامون داره. باید روی این وایسیم که آقا زکات باید داده بشه، اسم عمدن اینجور غذاها رو گذاشتیم غذای تزکیه شده، یعنی زکاتش داده شده. گندمی باید باشه یه زکات، برای چی همین پولو برمی داری، همین پول بالا خوره، برای چی نه فقیر ما داریم، چون آقا این زکات نمیدن، چرا اینقدر ما فقیر داریم، چون آقا این خمسشو نمیدن، چرا؟ خب اینا رو باید بدیم دیگه، هر چی باید بره سر جای خودش، بعدن یه جور دیگه از تو شما کشیده میشه بیرون. حالا این تلاشیه که دوستان دارن انجام میدن، حالا دوستانی که خواستن انشا تهیه بکنن بعدن به آقای ظریفی مراجعه بکنن، کم کم یه مقدار، حالا فعلا هفته 500 600 تا دارن میپزن، بعدن میخوان بیشتر کنن، که حالا کم کم برسیم به یه حدی که ما حداقل یه چیزمون رو درست کنیم، چون نون دیگه مهمترینش بود، شروع کردن، بعد کم کم دوستانی که میشناسن آدمایی که تو این زمینه فعال هستن معرفی بکنن، کم کم از اون جاها، مثلا گوشت خیلی مهمه، لبنیات خیلی مهمه، این چیزا خیلی مهمه، لبنیات از گاوی باید بخوری که اونور با زکات اون گاوا داده شده باشه، بعد اون مثلا اون چیز بس صدقه شو باید داده، اینا همشون هستش. بابا بری سوره قلمو بخونید، چقدر این سوره قلم عجیبه، طرف میگه که آقا اینا میخواستن برن فردا محصولشون رو درا کنن، خدا یه سوره نازل کرده، سوره قلم، سوره قلمو نازل کرده، میگه که ما فردا بریم چیکار کنیم، این مثلا گندمون رو برداشت کنیم. بعد میگن یه جوری بری، چه آدمای بی ادبی بودن اونها، میگه که یه جوری بریم که این مثلا فقیر مغیرا زیاد جلو رومون وای نسن، یه فنتلقوا و هم یتخافت الله یدخلن نهل یوم علیکم مسکین، یه جوری بریم که مسکین سر رومون پیدا نشه، اصلا ما رو خوب کنه، بگه یه چیزم به ما بده. بعد میگه اینجوری میگنن، میرن وقتی سراغ بارشون یه هم اینن که چه خیا ویلنا انا کننا طاغین، چی شده، خدا همه رو آتیش زده بود، بابا خدا بخواد همین الان یه چیزی میفرسته همین آتیش میگیره میره. با اقوام قبلی من یا با سوره نازل که سوره قلم 20 آیهشو برداشت خدا گذاشت برای همین موضوع. خب خدا الان تو گندم داری درون، خدا بابا داد دیگه، برای همین مردم دادش اینو، به خاطر این مردم بارانمون بهتر شد. خب تو زکاتشو ندی، به خاطر همون دعای همون یتیمه دادش خدا، حقشو باید بدی. خب حقشو باید بدی دیگه، آدم ها زکاتشونو نمیدن، اموالی که در حقشونو نمیدن. اینا رو یه مقدار مراقبت کنیم، یه صلواتی بفرستیم. تازه میخوایم جلسه رو شروع کنیم.